از ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. در استودیو هستی با آقای رضا کیهان عزیز، برنامه رو هدایت میکنه. از این سپاسگزارم. با کی هستی؟ با آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی در شرق ایالات متحده آمریکا. دکتر امیراحمدی درود بر شما، خوش آمدید.
درود بر شما جناب آقای میبودی، خیلی متشکرم از دعوت. درود برای رضای عزیزمون و برای مردم شریف ایران.
امیدوارم حال شما خوب. تو چه امیرحمدی، یک سوال دارم از شما. احساس میکنم که شما دیگه اون موازه گذشتتون رو ندارید. دست کم اون حرفایی که مثلا یک سال پیش میزدید، به خاطرم هست که تمرکز شما روی سپاه پاسداران بود و انتظارتون این که سپاه قیام بکنه، جمعی از روحانیون رو که تعدادش هم میگفتید 200 نفره اینا رو حذف بکنه، مملکت وضعیتش رو به راه بشه. ولی دیگه شما رو موضع نمیبینم. به ویژه بعد از جنگ اوکراین باز احساس میکنم که با یه امیراحمدی جدید ما روبرو شدیم. میخوام ببینم این استنباطات درست یا غلط.
نه غلط نیست و دقیقا هم برداشت درستی نیست، به این معنا که به هر حال اولا من هرگز بحثم این نبود که سپاه باید حتما مملکت رو بگیره. بنده بحثم این بود که من سپاه رو به روحانیون ترجیح میدم بر یک وضعیتی که گزینه فقط این دو نفرن. بعدم بحث من این بود که پیشبینی میکردم که در آینده نزدیک یه دولت نیمه نظامی در ایران شکل میگیره، که من اعتقاد دارم این دولت شکل گرفته. الان دولت آقای رئیسی عملا یک دولت نیمه نظامیه. اعتقاد من بر اینه که آینده ایران یواش یواش دولتی خواهد بود که درش نظامی ها نقش بیشتری در کوتاه مدت و میان مدت خواهند داشت. حالا در دراز مدت چه اتفاقی میفته رو میتونیم در موردش صحبت کنیم. بنابراین من فکر میکنم که هنوزم در همون چارچوب فکر میکنم، اما در همین حالم داستان اوکراین خب منو یه ذره بیشتر محتاط کرد و بیشتر نگران امنیت ملی ایران کرد و اینکه باید در این وضعیت با جمهوری اسلامی، با نیروهای نظامی، با روحانیون، با مخالفین باید چجوری صحبت کرد. من اعتقاد دارم که جنگ اوکراین نشون داده که وطن پرستی، ایران پرستی خیلی داره عمده میشه، باید عمده بشه. من اعتقاد دارم که باید یواش یواش خودمون رو آماده کنیم برای یک وضعیتی که جوانان ما خیلی شدید به طرف به اصطلاح ایران برن و به طرف عظمت و قدرت و به اصطلاح تاریخ ایران برن. همکنون هم تا حدودی رفتن، ولی هنوز اعتقاد دارم راه درازی داره که اینا برن به این جایی که مثلا من فکر میکنم میرن یا باید برن، به اون جایی که درش به اعتقاد من در تحلیل نهایی ایران امپراتوری خواهد شد، اسم ایران در خارج از کشور از ایران به پرژا تبدیل خواهد شد و مردم در چهارچوب ایران پرستی دور هم جمع خواهند شد. این طرح جدید منه که درش هم نظامی ها نقش دارن و هم نیروهای دیگری که الان با جمهوری اسلامی هن ولی یواش یواش دارن به طرف مردم میان و مردم و جوانای ما هم به نظر من هرچی بیشتر به دنبال این ایده هستن الان. ولی خب من خیلی محتاطم برای پیش بردن این جریان، چون اعتقاد دارم اگر شما وارد یک میدون نبردی در سیاست بشی که براش آمادگی نداری، که موازنه قدرت به نفع تو نیست، که وزن سیاسی خودتو زیادی ارزیابی میکنی، اون وقت میتونه خیلی خطرناک باشه. میدونی متاسفانه ما اکثر نیروهای سیاسی ما وزن سیاسی خودشونو زیادی باد میکنن. طرف فقط مثلا 500 تا طرفدار داره، فکر میکنه به اصطلاح رهبر جمهوری، رهبر آینده ایرانه یا رهبر مردم ایرانه. این یک کشوریه که 85 میلیون جمعیت داره، 60 میلیونش رای دهنده. بنابراین ما باید خیلی با دقت در مورد وزن سیاسیمون هم یک ارزیابی داشته باشیم. من در چارچوب اون ارزیابی الان دارم فکر میکنم. یکیش بنابراین از یه طرف به ایران پرستی خیلی تمایل پیدا کردم و یک مقدارم خیلی معتاد شدم در مورد مبارزه که در اون وزن سیاسی تو کافی نیست برای بردن، که منم به هیچ وجه در یه وضعیتی خودم رو نمیخوام بذارم که در یک صحنه‌ای برم و ببازم فقط صرفا به خاطر اینکه تو صحنه باشم یا قهرمان پروری بکنم یا انقلابی بازی در بیارم و از این حرفا. من دنبال شعار و اینا هم نیستم، من یه آدم واقع بین و واقع گرایی هستم و میخوام عمل بشه. اینه که من یه ذره محتاطم شدم حقیقتش، با که اون قسمت احتیاط هست و با این گردش به طرف ایران پرستی که شما رو واقعا به درستی متوجه یه تغییر کوچیک در من کرده.
در محضور که نیستی؟
نه به هیچ وقت در محضور نیستی.
خب میخوام ببینم که این ایران پرستی به قصد این ایران پرستی که مورد اشاره شماست و میگید پروسه شروع شده، جوان ها هم بهش علاقه مند شدن و دست کم به ایرانیت میل و گرایش پیدا کردن، به قصد حفظ جمهوری اسلامی یا براندازی جمهوری اسلامی؟ یعنی این جوان ها یا این توصیه که خود شما دارید میکنید، گرایش به سمت ایران و میراث های ملی، به قصد اینکه این حکومت بره یا اینکه حکومت بمونه گسترش پیدا بکنه بشه امپراتوری؟
نه ببینید، اولا خب جمهوری اسلامی جمهوری اسلامیه، اسمش جمهوریه و اسلامیه، این که نمیتونه به همین سادگی بشه امپراتوری ایران. خب این نیست. جمهوری اسلامی با یه رویایی اومد رو کار به نام رویای حکومت اسلامی و برای اون رویا یک چارچوبی ساخت، شروع کرد مردم ایران رو هم در اون چارچوب آموزش دادن و به اصطلاح از نظر فکری مسموم کردن، مسموم به معنای تغییر به اصطلاح فکرشون. بنده فکرم اینه که باید در مقابل اون رویای حکومت اسلامی ما باید بتونیم یه رویای جدید ایرانی پارسی بسازیم و بعد اون رویای ایران پارسی رو به جوانهای دهه 60 و 70 منتقل کنیم که بعضیشون تو خیابونان و بعد در چارچوب اون اعتقاد دارم یک اتحاد ملی شکل بگیره که در این اتحاد ملی یک سری شعارهایی هست مثل امپراتوری ایران، پرژن امپایر در خارج و یک سری مسائل اساسی معیشتی کشور. من الان در این چارچوب فکر می‌کنم. و اما یه چیزی هم بهتون بگم آقای میبودی، ببین در سیاست نمیشه با رگ گردن یا با ماهیچه‌های بازو فکر کرد، باید با مغز فکر کرد، باید واقعیت رو دید، عملگرا بود، ارزیابی درست داشت. ما باید از این وضعیتی که در 40 سال گذشته برای خودمون ایجاد کردیم در رابطه با حکومت یک مقدار تجدید نظر کنیم. به نظر من نیروهای مخالف حکومت واقع بین و عملگرا نیستن و ارزیابی درستی از قدرت
خب آقای دوجمیران
ندارن.
دوجمیران این شنیدم، نظرات شما رو شنیدم، استدلالی هم که کردید یه چیز متوجه نشدم، چرا به خاطر جنگی که در اوکراین رخ داده ناگهان موضوع ایران پرستی مطرح شده؟ اینم جایی سوال داره که حالا میمونه بعدا حتما از شما جویا میشم. ولی برگردیم به وضعیت امروز روز ایران، مردم تو خیابون ها هستن. جالبه که ABC نیوز یک گزارش داده بود از همین تظاهرات مردم در ایران، میگه جالبه با اینکه مردم مشکلات گرانی دارن، مشکل غم نان دارن و وضعیتشون از هر نهال بده، ولی چیزی از حکومت جمهوری اسلامی طلب نمی کنن، خواهان رفتن حکومت جمهوری اسلامی هستن. امروز الان در ده ها شهر ایران مردم تو خیابون ها هستن، خواستاشون هم مشخصه. فکر نمی کنید که ناگهان طرح مسئله امپراتوری یا نقب زدن به سمت گذشته، برگشتن به دوره عظمت و اقتدار ایران در گذشته های دور، این نوعی انکار وضعیتی باشه که امروز در ایران جریان داره و نوع دور شدن از الزاماتی که همه ما رو مکلف میکنه که واقعا بشینیم درباره وضعیت موجود هم مداقه بکنیم، هم که کار تشکیلاتی بزرگی انجام بدیم به خاطر مردم ایران، به خاطر آینده ایران. چون به این ترتیب دیگه نمیشه ادامه داد، یعنی حکومت فشله، این حکومت هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، خودش تبدیل شده به پرابلم بزرگ. چطور میتونه مشکلات موجود مملکت رو حل بکنه وقتی دولتی اعلام میکنه من میخوام روزی 30 سنت یا 2-3 سنت به مردم بدم، چون 300,000 تومان میخواد به مردم بده یارانه. بعد آقای علم الهدا در خراسان میگه با این یارانه ای که به مردم داده میشه هم فقر طبقاتی برداشته میشه هم فاصله طبقاتی برداشته، یعنی قضیه مارکس و اینا هم حل شد. به این ترتیب میشه با دادن 30 سنت به شهروندان دنیا رو کمونیست کرد. بفرمایید.
بله، اولا در مورد اوکراین، خب مشکل اوکراین به من نشون داد که امنیت ملی، تمامیت ارضی و مسائلی از این دست خیلی مهمن و ما نباید اونو دست کم بگیریم به هیچ وجه. در دنیایی که این همه توش تنش داره میاد، اصلا ممکنه جنگ جهانی بشه، ما ایرونی ها باید هوشیار باشیم و هر تغییری رو یک شکلی انجام بدیم که صدمه ای به کشورمون، به تمامیت ارضیمون و به مسائل دیگه‌مون نزنه. این نکته اول. یعنی مسئله اون داستان اوکراین واقعا یه زنگ خطریه برای ایران. یادتون باشه این جریان در بغل گوش ایران داره اتفاق میفته، اون کنارش شما ترکای عثمانی رو داری، اینجا عربا رو داری، اون بر طالبان رو داری، این مشکلات اساسی داریم. این نکته اول. نکته دوم در مورد اتفاقاتی که تو ایران داره میفته، منم مثل شما نگرانم، منم مثل شما از اینا حمایت میکنم و اما در همین حالم من اعتقاد دارم که همونجی که عرض کردم، سیاست صحنه احساسات نیست، صحنه تعقله. ما باید این گذار رو از این حکومت به یک شکلی جلو ببریم که بیش از این به کشور صدمه نخوره و مردم صدمه نخوره. ببین زمان در انقلاب 57 ما همینجور بدون تعقل با احساسا رفتیم تو خیابون، یک رویایی به نام جمهوری اسلامی رو که همه چیز توش مجانی و از این حرفا قبول کردیم، به کشورمون رو به هم زدیم. من اعتقاد دارم که دیگه نباید ایرونی ها همچی کاری بکنن با کشورشون. دیگه وقتشو نداریم، دیگه بومیتشو نداریم، دیگه بضاعتشو نداریم که یک بار دیگه هم ما این کشور رو توی یک جریانی ببریم که از توش چیزی در نیاد. ببینید من الان دارم سوال من از همین دوستانی که تو خیابونن، از شما که با من داری صحبت میکنی اینه. شما فرض کنید آقای میبودی فردا جمهوری اسلامی سقوط میکنه، همین فردا میون در مسال من آقای شریف، من اصلا دارم میگم آقای میبودی فردا جمهوری اسلامی سقوط میکنه، پس فردا تو ایران چه اتفاقی میفته؟ پس این فردا کی حکومت رو میگیره؟ همون موقع ها رهبرامون، مدیرای جدیدمون کیان؟ اینا الان کجا هستن؟ چه وزنی دارن؟ چه قدرتی دارن؟ چه برنامه عملی دارن؟ چه رویایی دارن؟ ببین فقط به هم زدن که نیست. شما یه خونه داری که بالاش چکه میکنه، دیواراش سوراخه، هزار گرفتاری داره، اما هنوزم یه دیواری داره، چت دیوار داره، اون تو هستی. یه راهش اینه که تو از همین الان بولدوزر برداری، بگی این دوربین دیوار سوراخه، اون سقف سوراخه، بزنم خونه رو داغون کنم، بعدم بری تو خیابون یا بری تو صحرا زندگی کنی. یه راه دیگه هم اینه که نه، من تحمل میکنم این سوراخو، ولی در همین حالم یک نقشه میکشم هم برای خونه جدیدم و همزمان برای تعمیر این تا حدودی، و بعد وقتی که آماده شدم از اینجا برم به اون خونه، اون وقت پا میشم، در رو باز میکنم و راه میفتم. بنده دارم میگم که اونایی که از این نیروهایی تو خیابون دارن حمایت میکنن، نه خودشون برنامه دارن، نه وزن سیاسی دارن، نه اصلا میدونن ایران بعد از اینا کیا هستن، و بعد هیچ جریانی رو اینا قبول ندارن. خب شما نه وزن سیاسی داری، نه یه برنامه عمل داری، نه میدونی فردا کار چه نظامی بعد حاکم باشه، کی بیاد. شما فرض کنید که حکومت اسلامی سرنگون شده اصلا، خب بعد چه کار کنیم با ایران بعد؟
آقای دوشنگن، این سال همیشگی تاریخ بوده، هر سلسله که قاصد سقوط بکنه اغلب پرسش همین بوده که بعدش چه خواهد شد. تاریخ قواعد و قوانین خودش رو داره، نگران اون نباشید، اوضاع خیلی بهتر از امروز خواهد شد. مشکلی
از این بابت همین آقای
شما با مردم این طرفی که
من و شما جوانای شاه هستیم، اینن ماها که مخالف شاه بودیم، حالا شما رو نمیدونم، خود منو دارم میگم، اینن همین حرفو میزدیم، میگفتیم هیچ کی نمیتونه بیاد که از شاه بدتر باشه.
ببینید اون زمان علل اصول جو حاکم شبیه امروز نبود، دوره جنگ سرد بود، دوره بود که قدرت های بزرگ رو ایران منافعی داشتن، تمرکزشون رو ایران بود، تمام بسیاری از کشورها به هم همداستان شده بودن که نظام پادشاهی در ایران رو به اصطلاح براندازی بکنن، و موفق هم شدن، سرمایه گذاشتن، کار کردن، از کشورهای خاورمیانه، قدرت‌های خاورمیانه بگیرید تا ایالات متحده آمریکا و بقیه کشورهای قرن. اما امروز اصلا وضعیت متفاوته. امروز اولا شما گفتید با کمترین هزینه رفت دنبال تغییر، کاملا حق با شماست. به نظر من کمترین هزینه زمانی رخ میده که جمهوری اسلامی بره. اگه میخواید ایران به اصطلاح ضرر بیشتری نکنه، بعد متحمل زیانهایی بیش از این نشه، به نظرم بهترین راه حذف رفتن. هر چقدر اینا زودتر برن طبیعتا هزینه ها
به آقای میبودی به من بگو نه ببینید آقای میبودی به من بگو اینا که دارن میرن کی داره میاد، شما اون نیرو رو من بگو تا بگم اون بهتره یا نه.
آقای
فرض کنید شما یک لحظه فرض کنید
که مردم که دارن آلترناتیو معرفی میکنن، میگن رضا شاه روحت شاه، مردم داره آلترناتیو رو به خارج از کشور دارن پیشنهاد میکنن، چون اغلب اعتراض ها در تمام این دهه ها از جمله اعتراض های خود شما این بود که آلترناتیو وجود نداره. چرا آلترناتیو هست؟ آلترناتیو وجود داره به همین لحاظ که مردم شعارهای مشخص سیاسی میدن امروز در ایران.
آقای میبودی ببن. این آلترناتیو وجود نداره. شاهزاده یه اسم، یه برند، شاهزاده خودش هم میگه من نیستم، من حرفی نداشتم، ای کاش بود. خودش یه برنده، یه اسمه، و متاسفانه در ایران هم روش کلی حرفه، یه ادعاره، یه ادعاره، نه، ولی گزینه الان وجود نداره. گزینه به کسی، به سیستمی میگن که آقای الان به آقای شاهزاده بگو چهار تا وزیر معرفی کن. فرض کنیم شاه، ببین چهار تا استاندار میخواد، وزیر میخواد، یک تشکیل شورای انقلاب میخواد، آخه کدوم گزینه کجاست؟ شخص شاهزاده با مردم تو خیابون که نمیتونه.
دکتر امیر احمدی، شما ثروت ملی ایران یعنی ثروت انسانیش رو واقعا دارید انکار میکنید؟
نه
از این نظر دکتر کم بودی؟
نه ببین من
اصلا دکتر کم بودیم که رئیسی و بیا رئیس جمهور ما بشه؟ آقای محسن رضایی بشه معاون اقتصادی کشور؟
نه هیچ کدوم از اینا رو من نمیخوام، نکتم اون نیست. من دارم میگم اگر شاهزاده میخواد گزینه باشه باید یه برنامه عمل رو میز بذاره برای مردم، باید یک سری نیروی همکار رو میز برای مردم بذاره، باید یه شورای انقلاب درست کنه، همون کاری که آقای خمینی کرد مثلا، همه رهبرای انقلاب میکنن. شما فقط نمیتونی بعد از هر چنگاهی وقتی خیابون شلوغ میشه بری یه سخنرانی بکنی، بعدم وقتی که خیابون خلوت شد برگردی بری خونت. آخه این نمیشه آقای میبودی.
خب شما دارید پیشنهاد میدید که
میخواد ایشون بشه،
ستاد تشکیل بشه،
فاشو پیدا کنه.
خب ولی حالا هنوز هم برای من این سوال ها، همون سوالی که اول کار کردم، شما آدم یک سال پیش نیستید. شما کسی بودید که منتظر شدید و لحظاتی بودید و معتقد بودید که در ایران نیروهایی هستن که کار تمام میکنن.
من بهتون قول میدم هستن، امروز الان هستن.
الان که حالا مردم تو خیابونن شما نظر دیگری دارید عرضه میکنید.
ببینید این مردم تو خیابون یک دفعه که نیست که اومدن، بارها اومدن، تصادفا در جنبش سبز 50 برابر این اومدن. تو تهران 4 میلیون نفر اومد، توی 2018 توی جنبش آبان، قبل از اون، بعد از اون، ما همش داریم اینا هستش آقای
خب ولی تفاوت داره آقای امیرعبدی. ببینید در اون دوره یه نیروی اصلاح طلبی بود که معمولا اغلب هم سعی میکرد که چنین جنبش هایی رو هدایت بکنه، شاراش تنظیم بکنه. مردم هنوز امید داشتن که یه جنایی در حکومت بیاد و سر و سامانی بده به وضع مملکت. خب امروز که گروه اصلاح طلب کامل از سوی مردم کنار گذاشته شدن، مردم مطالبه مالی دارن، اقتصادی دارن، ولی با این حکومت دیگه اینها رو در میان نمیگذارن. طالب رفتن حکومت هم نگاه کنید به شعارهایی که دارن میدن. این نشون میده که مردم ایران و جنبش موجود در ایران وارد یه فاز جدید شده، کاملا متفاوت با گذشته. بنابراین خواهش کنم گذشته رو با امروز مقایسه نکنید.
من با این موافقم. یه فاز، هر روز یه فاز جدیدیه، یک کیفیت جدیدیه. ولی متاسفانه امروز اون نیرویی که باید بیاد تو خیابون داره محافظه کاری میکنه. تهران باید بیاد تو خیابون، اصفهان باید بیاد تو خیابون،
ما تو تهران
کسی رو نداریم. همین کسانی که قراره با قولش ما تو جنبش سبز اومدن، الان کجان اینا؟ ببین میخوام بگم که درسته که
فردا مردم تهران، اصفهان و شیراز و بقیه جا همین اینا میان تو خیابون. حالا میخوام اینم نظر شما چی؟ امروز الان گزارش شما دیگه
نظر من اینه
که بالاخره این اتفاق میفته، این اتفاق داره میفته.
ببین اگر این اتفاق قبل از اینکه من و شما و شاهزاده و امثال هم برن اون وسط بیفته، خود مردم میگیرن میرن. من اعتقاد دارم اگر شاهزاده میخواد رهبری بکنه وقتش الان، حتی گذشته. ولی بازم میگم ماهی رو هر موقع از آب بگیری میشه خوردش. میخوام بگم که ایشون باید بیاد وسط سازمان یافته به عنوان رهبر، با یک برنامه، با یک شورای انقلاب، با یک تشکیلاتی، با یک آدم درست حسابی بگه آقا من اگه بیام حکومت این میشه، نخست وزیر من برای شروع اینه، وزرای من اینن، مردم بفرمایید. ببین اینجوریه.
برابری بعد پایه اونچه که آقای امیر احمدی میده آلترناتیو وجود داره، منتها آلترناتیو باید صاحب تشکیلات خودش بشه. ستاد میخواد، ستاد مرکزی میخواد، روابط عمومی میخواد، هیئت‌های دیپلماتیک میخواد، با قدرت‌های غربی، با قدرت‌های جهان وارد مذاکره بشن، گفتگو بشن و به مدد مردم ایران بشه تابن. پس در ایران آلترناتیو وجود داره. تشکر میکنم آقای امیر احمدی،
خیلی ممنون از حضورتون.
تا یک گفتگوی دیگر.
حتما. برمتن زیاد باش. بچشم.